هم با حضور جناب حجت الاسلام محمدی که دعوت میکنم در حدود 15 دقیقه این برنامه رو بشنوید. هنگام معنوی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 12:16 دقیقه است.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت دقایقی در کنار شما هستیم. در برنامه امروز بخشهایی از فرمایش نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو در خصوص آداب و اخلاق اسلامی بررسی می‌کنیم که در کتاب شریف تحف العقول بیان شده و مبتنی بر 400 دستور اخلاقیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بخش اول سخنانشون به آداب و اهمیت نذر کردن و قسم خوردن از نگاه حضرت امیر اشاره میکنن که بسیار در خور تأمل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. موضوع بحث ما آداب و اخلاق در کلام امیرالمومنین علیه السلام هست. کلام نورانی که سراسرش ادب است و اخلاق است و رشد است و ترقی است و کمال انسانی. یکی از مباحثی که قابل توجه هست بحث بعضی از امور مثل نذر و قسم و چیزهای از این قبیله که بعضی ها مراعات نمی کنن. مثلا فرض بفرمایید که نذری میکنه در چیزی که مطلوبیت شرعی نداره. نذر میکنه که مثلا فرض بفرمایید که فلان غذا رو بخوره، هیچ مطلوبیت شرعی هم نداره. نذر میکنه که مثلا فرض بفرمایید که تعداد ستونهای مثلا فلان شهر رو بشموره، خب ایناش مطلوبیت شرعی نداره. یا اینکه نه، نذر میکنه در یک کار خلافی، میگه من نذر میکنم که دیگه دیدن اقوام نرم، یا قسم میخورم که دیگه به دیدن پدر و مادرم نرم. خب بی خود قسم میخوری، بی خود نذر میکنی. نذر شرایطی داره، باید اون امری که انسان براش نذر میکنه مطلوب شرعی باشه، شرعا باید پسندیده باشه، باید راجح باشه و باید انسان با عقل و اختیار این کار انجام بده. نذر نیاز به صیغه هم داره، بدون صیغه نذر نذر محقق نمیشه. حالا صیغش یا عربی باشه یا فارسی باشه. مثلا در عربی بگه لله علیه که چنینشان بکنم، برای خدا بر من است که اگر مثلا حاجتم برآورده شد فلان نماز رو بخونم، فلان صدقه رو بدم. خب میشه نذر شرعی. اما این که عرض کنم که صیغه نداشته باشه، به زبان نگه برای خدا بر من است به فارسی یا لله علیه به عربی، از این صیغه نباشه نذری محقق نشده. خب خیلی از این مواردی که به ما مراجعه میشه، میگه من نذر کردم که مثلا فلان گوسفند رو برای فلان کار ذبح کنم، فلان قربانی انجام بدم، الان هم مثلا وضعم خوب نیست یا چیز از این قبیل. میگم خب صیغه نذر خوندی؟ میگه نه. میگم خب چه گردنت نیست، دلت میخواد انجام بده، هر شخصی هم که دلت میخواد انجام بده، ولی کفاره نداره. چون نذر اگه انسان بخواد عمل نکنه کفاره داره، کفارش هم کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضانه که باید یک برده آزاد کنه که الان یه برده نیست، یا 60 روز پشت سر هم روزه بگیره، یا 60 نفر فقیر رو سیر بکنه. کسی بخواد نذر کنه و عمل نکنه کفاره به گردنش میاد، کفارش هم اینه. حالا نذر شرایطی داره، مثلا فرض بفرمایید که زن بخواد نذر کنه حتما باید حق شوهرش مراعات بکنه، اگر مراعات نکنه نذرش باطله. حتی بعضی از فقها گفتن که مطلق نذر زن باید با اجازه شوهر باشه. بعضی از فقها نظرشون اینه که حتی در اموری هم که مربوط به خود خانم محسوب میشه، اگه خواست نذر شرعی بکنه حتما باید با اجازه شوهرش باشه. حالا بحث نذر بحث مفصلی است، فقط به بهانه اینکه ما خواستیم فرمایش حضرت رو بخونیم من چند جمله رو عرض کردم. حضرت می فرماید لا نذر فی معصیتن، در گناه دیگه نذر نیست. نذر کرده که قطع رحم بکنه. خب نه، این نذر محقق نمیشه، منعقد نمیشه، اصلا نذری واقع نشده. نذر کرده که خدای نکرده شراب بخور مثلا، نذر کرده که اگه مثلا فرض کنید که فلان حاجتش برآورده بشه یه چیز حرامی رو بخوره، نه این نذرش منعقد نشده. نذر کرده که اگه مثلا فرض کن مسئولیتی پذیرفت رشوه بگیره، نه این نذر نذر شرعی نیست و نذر باطل است و قابل قبول نیست. پس فرمایش حضرت اینه که چون اتفاق میفته بعضی ها متاسفانه کلاه شرعی درست میکنن، میگه من نذر کردم که این کارو کنم، این کارش ما جایز نیست، کار حرام، حتی اگر جایز هم باشه اما رجحان شرعی نداشته باشه باز نذر منعقد نمیشه. حالا اینجا حضرت فرموده فقط در مورد اینکه کار حرام باشه، خب در کار حرام اصلا نذری منعقد نمیشه. پس لا نذر فی معصیتن.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
جناب سلمان فارسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید. اون حضرت فرمودند ولایت علی علیه السلام مانند ولایت من است، هر که من اولا به نفس او هستم پس علی نیز اولاست به او از نفس او.
انا عشاق که یا حیدر نهو الخیر ولا نهو الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر.
همچنان از رادیو معارف با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در خصوص اهمیت نذر و قسم از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام میشنویم.
یکی از مواردی که باز شبیه همین نذر قسمه، البته قسم دو نوع هست. یه وقت مثلا قسم میخوری کاری انجام بده، میگه من به خدا قسم میخورم که سیگار نکشم، مثلا به خدا قسم میخورم که نماز شبم ترک نشه، یا به اسم جلاله خدا قسم میخوره که نماز رو حتما با جماعت بخونه. خب این قسم قسمیست که متعلقی داره که انجام اون کاریست که برای اون کار قسم خورده. یه وقت نه، برای کار خاصی قسم نمیخوره، همینجوری قسم میخوره. بهش میگن چی این حرفو گفتی؟ میگه به خدا نگفتم مثلا، والله نگفتم. یا میخواد چیزو بفروشه در خرید و فروش، میگه والله اینو من قیمت مثلا به این قیمت خریدم. خب حالا اگر قسم دروغ باشه خب گناه هست و گناه کبیره هم هست، و اگر راست هم باشه مکروهه، البته در غیر محرم، یعنی محرم قسمش راست باشه خب حرام هست و بار اول دوم سوم کفاره نداره، بار سوم کفاره هم داره. ولی دروغ باشه علاوه بر اینکه حرام هست، بار اول کفارش گوسفنده، بار دوم کفارش شتره، بار سوم کفاره، بار دوم کفارش گاوه، بار سوم کفارش شتره. پس خود قسم جایگاهی در شرع داره. البته دو نوع قسم بود، یک قسم که متعلقی نداره، مثل همین چرس که مثلا در حالت احرام میگه که والله من این غذا رو نخوردم، مثلا میگه که مثلا به خدا من احرامم رو مثلا بستم، یا اینکه به خدا من جام اینجا بود، صندلی مال منه مثلا. خب این گناه ها اشکال داره و حرام هست در حال احرام، عرض کردم گفتم کفاره داره. در غیر حال احرام هم قسم راست کراهت داره، قسم دروغ هم گناه، هر دو نوعش. اون نوع اول که قسم میخوره کاری انجام بده، اون کار باید حتما مطلوبیت شرعی داشته باشه، کاری باشه از نظر شرع اون هیچ فایده داشته باشه، یعنی شرع اون رو راجح دونسته باشه، رجحان شرعی داشته باشه، وگرنه باز قسم معنا نداره. مثلا قسم میخوره که من وقتی تشنم شد آب بخورم، خب این چه رجحانی داره؟ یا قسم میخوره که مثلا بره قدم بزنه، من چه قدم میزنم که انرژی بگیرم برای مثلا فرضاً نماز خوندم، خب این نداره، این رجحان شرعی پیدا میکنه. به هر حال دو نوع قسم بود که هر دو نوع قسمش قابل توجه هست، اما اون نوع قسمی که متعلقی داره اگر اون قسم بشکنه اون کفاره داره، کفارش هم باز آزاد کردن بنده هست که الان دیگه وجود نداره، یا 10 فقیر رو سیر کردن هست، یا 3 پشت سر هم روزی گرفتن. حالا در فرمایشات حضرت به قسم هم اشاره شده، میفهمد ولا یمین فی قطیعتن لا نذر فی معصیتن ولا یمین فی قطیعتن، قسم خورده که من دیگه پیش پدر مادرم نخواهم رفت. این قسم قسم شرعی نیست، از ریشه منعقد نمیشه. قسم خورده که دروغ بگه، خب بی خود قسم خورده، این قسم هیچ آثار شرعی برش مترتب نیست. حالا این فی قطیعتن تخصیص به قطع رحم حضرت داده برای این که خیلی متاسفانه این کار انجام میدن، میگه من قسم خوردم که دیگه با برادرم حرف نزنم، اینم قطع رحمه؟ خب بی خود قسم خوردی، قسمت قسم شرعی نبوده، نه تنها رجحان نداره گناه هم داره، که من قسم خوردم که با برادرم حرف نزنم، قسم خوردم که مثلا به همسرم نگاه نکنم، بی خود قسم خوردی، همسر بگردن تو حق داره و حق نداره حق جزایی بکنه، میگه من قسم خوردم، خب قسم تو قسم شرعی نبوده، چون متعلق قسم باید حتما رجحان شرعی داشته باشه. حالا اینجا رجحان که نداره بمانه، گناه هم داره، گناه هم گناه بزرگیست که انسان بخواد انجام بده. پس هم در نذر هم در قسم شرایطی وجود داره، بدون مراعات اون شرایط نذر و قسم منعقد نمیشود، یک، و دو، اینها باید تو جامعه ما بیاد و جامعه ما توجه داشته باشه. اگر قسم میخوره اون شرایط قسم رو مراعات بکنه، از تنهار اون نوع قسمی که متعلق نداره، خب اونم اصلش کار درستی نیست که انسان بخواد بی خود قسم بخوره، اونم که متعلق داره باید حتما انسان دقت کنه که من برای چی دارم قسم میخورم. حتی المقدور هم انسان قسم نخوره خوبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز از کلام گوهربار امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آداب و اهمیت نذر کردن و قسم خوردن بهره بردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تاج کرم نای آدم عالی اعلا علیست آن که نامش برده شد در علم الاسما علیست می برد زنگار دل را خطبه حمام او عصبه ایمان و عشق و دانش و تقوا علیست آن بیا تفسیر قرآن از لسان و لب شنو چون که قرآن صامت است و مصحف گویا علیست که قیاس حسن او با ماه و گل باشد روا من ز وصفش عاجزم زیبا تر از زیبا علیست من ز وصفش عاجزم زیبا تر از زیبا علیست
زندگی آرامش دلارامی ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
شهید نظر می کند به وجه الله،
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خداوند بر ارواح طیبه همه شهدای عزیز، شهدای صدر اسلام، شهدای کربلا، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم. اگر یادتون باشه از شهید سهام خیام قصه میگفتیم، قصه اون دختر 12 ساله‌ای که دانش آموز بود اما تکلیف خودش رو پیدا کرد. گاهی ماها فکر میکنیم که تکلیف ما اینه که کشته بشیم، شهید بشیم، جبهه بریم. بذار یه خاطره براتون بگم. حتما خیلی از شما عزیزان شنونده شلمچه رفتید. آره، یادمان شهدای شلمچه. تو یادمان شهدای شلمچه یه قبر شیشه‌ای بود سالهای قبل که آثار و بقایای از شهدای عزیز رو تو این قبر شیشه‌ای یا ویترین قرار داده بودن و زائرین شهدا این قبر رو و این آثار رو زیارت می‌کردن و در واقع مشاهده می‌کردن.
انشاءالله ما هم راه شهیدان و شهید سهام خیام ادامه میدهیم.
هنوز دانش آموزان انقلابی در مدارس انقلابی وجود دارد.
برخی از این زائران دستنوشته هایی رو می نوشتن و داخل این ذریح می انداختن، ذریح شیشه ای. سالی ما تصمیم گرفتیم که این دستنوشته ها رو استخراج کنیم و این در واقع دستنوشته ها رو تبدیل کنیم به یک مجموعه به سبک کتاب که همه بتونن استفاده کنن. قریب به 2000 دستنوشته بود. از بین همه این دستنوشته ها غالب دستنوشته ها مال زائران خانم بود. خانم هایی که حالا یا دانشجو بودن یا از خانم هایی که زائر بودن غالبا فرصت کرده بودن در خلوتی که با شهید داشتن دستنوشته هایی نوشته بودن. وقتی دقت کردیم دیدیم یک حاجت مشترک از شهدا دارن و اون حاجت این بود: شهدا، ای کاش ما هم مرد بودیم و مثل شما به جبهه می آمدیم و به شهادت می رسیدیم. واقعا این خواسته رو من گاهی وقتا عرض میکنم، انسان نمیدونه این خواسته خواسته قشنگی هست یا نه. یعنی یک زن مسلمان آرزو کنه خدای کاش من مرد بودم، و این در حالی است که من فکر میکنم و گمان میکنم گاهی دختران ما و زنان ما اون جایگاه جهاد خودشون رو خوب نشناختن. بریم در خونه امام صادق. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که جهاد المرأت حسن و تبعل، جهاد زن خوب شوهرداری، تربیت فرزند و این هست که در خانه نقش خودش رو خوب در واقع به منصه ظهور برسانه. اگر زنان جامعه ما تکلیف خودشون و جهاد خودشون رو پیدا کنن، من میخوام عرض کنم اگر از شهدا بالاتر نباشن قطعا از شهدا عقب نیستن.
زنها قوی تر از مردم. زنها میتوانن با تدبیر و با ظرافت مرد رو تو دست خودشون بجرخونن. این هم در تجربه انسان این رو مشاهده میکنه، هم با ریاضهای فکری و عقلی این رو انسان میتوانه اثبات بکنه.
شهدای عزیز در مقطع و برهه در واقع زمان خودشون تکلیف رو پیدا کردن که همانا جهاد و جبهه و شهادت بود، و زنان امروز ما اگر تکلیف رو به خوبی پیدا کنند با هدایت ائمه معصومین علیهم السلام که همانا تربیت فرزندانی کربلایی عاشورایی است، فرزندانی مثل سهام خیام 12 ساله، چه فرزندان قشنگی میتونن تربیت کنن. اگر جایگاه خوب شوهرداری و حسن التبعل رو حقش رو ادا کنن و نقش خودشون رو به زیبایی ایفا کنن قطعا مورد توجه شهدای عزیز هستن. شهید سهام خیام نقش خودش و تکلیف خودش رو در زمان خودش پیدا کرد. او 12 سال بیشتر نداشت، سن و سالی نداشت، اما تکلیف رو پیدا کرد. به بهانه آوردن آب و شستن ظروف کنار رودخانه رفتن شهر هویزه، اما در برابر دشمن بعثی ایستاد، از تمامیت ارضی، وطنش، کشورش، اعتقادش و ارزش‌ها و باورهای خودش دفاع کرد و نتیجه و مزد این دفاع جانانه تو مکتب اهل بیت شهادت شد که به زیبایی جام شیرین شهادت رو در صبح روز 14 مهر ماه سال 1359 اولین روزهای جنگ تحمیلی نوشید و آسمانی شد.
درود می‌فرستیم به ارواح طیبه شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و شهید سهام خیام که با بخشی از زندگی این بزرگوار آشنا شدیم. 10:20 بامداد فردا 26 دی ماه مجددا این برنامه از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران شنونده خواهد شد. از علاقمندان به مباحث احکام دعوت میکنم زمزم احکام رو بشنون در بخشی از این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنوندگان خوب رادیو معارف، همراه شما بزرگواران هستیم با زمزم احکام و مباحث مربوط به موضوع فقهی وصیت و احکام شرعی این مبحث که جناب استاد وحیدپور کارشناس محترم برنامه پاسخ سوالها را در این باره می‌فرمایند. استاد وحیدپور خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
پس از تبیین مباحث مختلف این موضوع فقهی رسیدیم به مواردی که به عنوان سوال مطرح شده و مبتلا به بوده و هم در رساله های عملیه پاسخ بهش گفته شده و هم در بخشی از سوال های شرعی و پاسخ اونها که به رساله های عملیه ضمیمه شده این موارد اونجا هست و انشالله حضرت عالی پاسخ می فرمایید. حالا سوالی که میخوام در این فرصت خدمت حضرت عالی در موضوع وصیت مطرح بکنم درباره ناظر هست. یعنی ما میشنویم در بحث وصیت علاوه بر وصی شخصی به عنوان ناظر تعیین میشه. بفرمایید که اصلا نقش ناظر چیه و این جایگاهی که به ایشون دادن ارتباطش با وصی چیه و در چه مواردی ایشون میتونه وارد بشه، حرفشو بزنه، تذکر بده. به صورت کلی در فقه جایگاه ناظر در امر وصیت رو مشخص بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. یکی از ارکان یا بفرمایید عناصر مهم در بحث وصیت ناظر، اما عنصر لازم نیست، رکن لازم نیست. یعنی ممکن است شخصی از دنیا بره، وصیت هم کرده باشه و وصی هم برای خودش تعیین کرده باشه اما ناظر تعیین نکرده باشه. این خدشه‌ای به مسئله وصایت وارد نمی‌کنه. این نکته مهم. نکته دیگر این است که ناظر رو هم خود شخص وصیت کننده معین میکنه، نه وصی. این اختیار به دست اونیست که وصیت کرده، شخصی را به عنوان وصی قرار داده و شخصی را هم به عنوان ناظر قرار داده. این کار اوست و الا این تحت اختیار وصی نیست.
بله.
نکته دیگر این است که ناظر همیشه کارش یکسان نیست، متفاوته. خب این تغییر را چی درش دخالت میکنه؟ باز همون شخصی که وصیت کرده. یعنی در وصیت می نویسه که ناظر من که او رو منصوب کردم برای انجام وصیت این گونه، طبق اون چیزی که اون شخص میت در وصیتش بیان کرده است تابع اونه. جالب، میخوام بگیم چند جوره. دو جوره. یه وقت است که ناظر به عنوان ناظر بر حسن اجرای وصیته، یعنی همین اندازه، به خاطر اینکه اطمینان باشه به این که عمل به وصیت مطابق خواست شخص وصیت کننده است، این ناظر گذاشته که دقیقا زیر نظر بگیره، مثل دوربین ببینه که وصی چه کار میکنه، آیا مطابق وصیت عمل میکنه یا نمیکنه. ثمرش این است که اگر دید که اون مخالف وصیت عمل کرد، اعتراض میکنه.
بله.
و چنین ناظری که الان عرض کردیم که نوع اول است، این صرفا نظارت میکنه، یعنی اینجوری نیست که وصی اگر بخواد عمل کند مفاد وصیت نامه رو بیاد از این اجازه بگیر، نه نه نه، وصی اجازه نمیگیره از ناظر، کاری به اون نداره، اون کار خودش انجام میده. بنابراین اجازه گرفتن مطابقت رأی و نظر ناظر بر وصی لازم نیست. نکته مهمش همینه. بله. اون استقلالا کار خودش انجام میده، منتها چیزی که هست باید کارهاشو به اطلاع او برساند. اتفاقا ما شاید تو عرف عام خودمون غیر از مسئله وصیت هم داشته باشیم، جاهای دیگر هم داشته باشیم که تو بعضی از کارها افرادی هستن به عنوان ناظر، یعنی باید به اطلاع او برساند که من میخوام این کارو بکنم، شما در جریان باش، توجه داشته باش، بعد نگی که من بی خبر بودم، ناظر بگی من بی خبر بودم. پس بنابراین لازم است که وصی کارها رو به اطلاع ناظر برساند، ولی اذن نمیخواد، بگه که شما اگه اجازه بدید من میخوام این کارو بکنم. نه خیر، اینجوری نیست، به اطلاع برساند که او بتواند نظارت بکنه بر حسن اجرای عرض میشود که وصیت. پس بنابراین اگر اطلاع رسانی کرد به ناظر و در جریان گذاشت که من میخوام چنین کاری بکنم، این نکته جالبی است آقای موسوی نژاد، ناظر حق اعتراض نداره که مثلا شما الان برای انجام وصیت چرا رفتی فلانی رو اجیر کردی که این کار رو انجام بده، نه به نظر من فلانی رو برو ازش استفاده بکن، نه 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 نه، اعتراض صرفا همینه.
بله.
که ناظر در جریان باشه، مطلع باشه، حق اعتراض ندارد، حق انتقاد ندارد، فقط دقیقا رصد بکنه که وصی امر وصیت را اونچنانی که میت خواسته است طبق مفاد وصیت نامه عمل میکند. بنابراین اختیار اونجوری نداره.
بله
بله، اگر آمد و وصی کاری کرد بدون اطلاع ناظر، باید اطلاع رسانی میکرد. اگر به اطلاع ناظر نرسان، این در واقع خیانت محسوب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میت ناظر گذاشته بود برای اینکه شما اطلاع رسانی بکنید، با اطلاع او کار انجام بدید. چرا به اطلاع ناظر نرساندید؟ اون وقت این خیانت از وصی حساب میشه و کاری است که از نظر شرعی اجازه و اذن چنین کاری رو نداشت.
من خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور، استفاده کردیم. پس ناظر یک نوع از فعالیت و کارش از نظر فقهی همینی هست که حضرت علی بهش اشاره کردید. قطعا این بحث ما در این باره ادامه داره و انشاءالله در فرصت بعد هم جناب استاد وحیدپور پاسخ رو در این باره تکمیل خواهند کرد. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز، با زمزم احکام همراه باشید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از واژه‌های فقهی مال الاجاره است. مال الاجاره به مقدار مالی گفته میشه که مستأجر در مقابل تملک منفعت به موجر میپردازه. فرض کنید شما خانه ای رو اجاره میکنید به ماهی 200,000 تومان، این مبلغ 200,000 تومان رو مال الاجاره میگن. و به شخصی که خانه به شما واگذار میکنه موجر و به شما مستأجر گفته میشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های